به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. پیشانی نوشته گفتگوی فرهنگی مرور رصد و مداقعه است بر کلانترین رخدادها و رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور پیدا میکنند در استودیوی هسته خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، آن مباحث و مسائل رو این بار با رویکردی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنیم. در 24مین روز و شبی که هممون مهر ماهی هستیم، با شما نازنینان در گفتگوی فرهنگی همراه هستیم با محوریت رتبه بندی ناشران و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر عبدالعظیم فریدون، رئیس انجمن ناشران کودکان و جوان، مدیر انتشارات مهراب قلم، جناب رضا حاجی آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس، و در خلال برنامه دوست عزیز دیگری هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند بود. اجازه میخوام مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و در ادامه گفتگو رو با دوستان در حقیقت آغاز خواهیم کرد. با انتخاب جناب آقای یاسر احمدوند، جناب دکتر یاسر احمدوند به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 13 ایشون نخستین جلسه ای که با دوستان ناشر به ویژه با محوریت ناشران دانشگاهی برقرار کرد، در میان مسائلی که مطرح کرد یکی از اصلی ترین اونها ضرورت رتبه بندی ناشران بود، چه با رویکرد نگاه حمایتی و تخصیص هدفمندی یارانه ها و چه جلوگیری به شکل عینی عملیاتی و نه شعاری با مسئله تکثیر غیر مجاز و البته یارانه ای که قرار است به شکل مستقیم در اختیار ناشران و دو دیگر دوستداران یار مهربان قرار بگیره. البته که مسئله رتبه‌بندی ناشران مسئله تازه‌ای نیست و بیش از 10 حداقل به شکل مستمر هست که در فصل و فراز و فرودی جزء مطالبه مدیران، در فصل و فراز و فرودی جزء مطالبه ناشران قرار گرفته، هرچند در این میان آنچه شنیده نشده و به جای نرسیده فریادهای هر دو گروه بوده. با این رویکرد عرض درود و احترام دارم به جناب دکتر فریدون، شبتون به عشق خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به شنوندگان عزیز، خدمت شما عزیزان و همکارانتونم سلام عرض میکنم.
بزرگواری، بسیار خوش آمدید. همچنین جناب حاجی آبادی عزیز، شبتون بهشت، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و تمام کسانی که صدای من و شما را از طریق امواج رادیوی گفتگو میشنون سلام عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم. جناب حاجی آبادی، اجازه میفرمایید که ما بحث رو با آقای فریدون آغاز بکنیم. قطعا جناب فریدون در طول سالها فعالیتتون، بهتر بگم دهه ها فعالیتتون در عرصه نشر، چه در مقام حقوقی به عنوان یک ناشر و البته حالا این روزها به عنوان سکاندار رئیس انجمن ناشران کودکان و جوان، چه به عنوان یک نویسنده، با مسئله به نام ضرورت رتبه بندی ناشران گفتگوهای مختلف رسانه‌ای داشتی یا جزء دغدغه‌های خودتونم بوده. اما وقتی درباره رتبه بندی ناشران صحبت می‌کنیم، درباره چه حرف می‌زنیم؟ اصلا چه ضرورتی داره این مسئله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما. اولش بگم من دکتر نیستم.
بزرگ باید
شما سلامت باشید. من دیگه حالا خیلی درس خوندم، فوق لیسانس خوندم، باید دیگه دکتر نداشت.
مهربانی،
میخوام که این از ذهن خارج بشه که من
برای ما بچه های دهه 5 پدر مادرها میگفتن دیپلومی که ما گرفتیم معادل دکترا بود. فوق لیسانسی که تو داری میگیری معادل دیپلم ماست. همین قطعا زمانی که شما فوق لیسانس گرفتیم معادل فوق پی اچ دی.
1374
همون پی اچ دی دیگه حساب
کنید. خدمت رو عرض بکنم که این بحث به نظرم بسیار جدیه، در همه جا در بحث ناشرین هم هست. خود وزارت ارشاد در مقاطع مختلف این کارو شروع کرده.
بله.
همونطور که فرمودید
عرض
کردم این فریادها به جایی نمیرسه. من فکر میکنم دوره اول معاونت فرهنگی آقای صالحی بود، یه شورایی رو تشکیل دادن به نام شورای راهبردی.
بله.
که آقای دکتر حسینی هم حضور داشتن، منم بودم، یه 4-5 دیگه از عزیزانم بودن، مدیر کل دفترم اونجا آقای دکتر سلگی بود.
بله.
فکر میکنم قریبه به 2 سال ما راجع بحثای آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها و اساسنامه‌های مختلف بحث نش اونجا کار کردیم و مصوبه داشتیم که ظاهرا همش بایگانی شد. یکی از اون مصوبات هم رتبه بندی ناشوان بود. خب دلیلش هم روشنه. ببینید، یه بحث فرهنگ وقتی تبدیل میشه به یه وزارتخونه، بخش عمدش میشه کار اداری.
بله.
دوستانی هم که میان مسئولیت میگیرن، مثلا معاون فرهنگیان، ابتدایی که وارد میشن فکر میکنن من یه کار فرهنگی بکنم، ولی واقعش نه، اوقات بیشتر این دوستان به کار اداری پرداخته میشه، مخصوصا با این ساختار فشل اداری. لذا در دهه 70 بود که حالا من اسم عزیزمون که مدیر کل بود نیارم اینجا چون حضور ندارن، من لازم خدمتشون گفتم چرا اینقدر مجوز میدید؟ این مجوزها باعث میشه که این همه نشون نتونید کنترل کنید.
بله.
نتونید
بله.
باهاشون ارتباط برقرار کنید و نمیتونید نظارت ارزیابی چیز بکنید. ایشون فرمودن که دلیلش اینه که به ما یه آیین‌نامه دادن، هر کی بیاد مطابق اون آیین‌نامه باشه
ما
بهش مجوز.
بله درست.
خب شما توجه بکنید که یه دفعه از اون موقعی که فکر می‌کنم حدود 12-13 هزار تا حالا شده رسیده حدود 17-18 هزار مجوز نشد.
16800 توی خانه کتاب در حقیقت ثبت شده مجوز.
16800. بله. چند تا ناشر فعال یا حرفه‌ای، ما میگیم کسی که حداقل هفته یه دونه کتاب تو این حداقل است. حداقلش هفته یه کتاب میشه، در اصل میشه 52 تا دیگه.
بله.
اگر به همون آمار خانه کتاب مراجعه کنید 100 تا ناشر نیست. از اون 16800 تا 150 تا ناشر بالای مثلا هم یه دونه. خب این یعنی چی؟ بقیه چی کار میکنن؟ بخشی به خاطر این که از اون قوانین فرهنگی استفاده کنن میان میزنن.
بله.
بخشی برای این که پرستیژ فرهنگی مثلا کار صنعتی میکنه، پرستیژ فرهنگی داشته باشن. بخشی هم حالا مشغولن، سرگرم میشن و میان اونجا، و بخشی هم میان اونجا بعد دچار مشکلات عدیده میشن به لحاظ مالی.
تحقیقاً
تولیدو میکنه، حالا این تولید چه کیفیتی داره معلوم نیست، بعدم نمیتونه اینو خوب عرضه بکنه، بعد پولاش بر نمیگرده. مثلا در دهه 80 تعداد رفتن زندان به خاطری که نتونستن این هزینه‌ای رو کرده بودن و یا وام گرفته بودن یا پولیشون
برگرده. بله، بله.
خب حالا وزارت ارشاد باید چی کار بکنه؟ حالا که اومد گفتش آقا ما اومدیم 16800 تا مجوز دادیم، آخه اینا رو باید چی کار باشون بکنیم؟ نه باید ببینیم یه ناشری که مثلا فرض کنید سالی 300 تا کتاب میزنه، 300 تا کتاب خوب میزنه و حرفه‌ای به معنای واقعی.
بله.
یعنی ساختار سازمانی داره، ویراستار داره، نمیدونم گروه های مختلف نشر داره برای موضوعات مختلف، با یه کسی که مثلا تو خونه شون دیگه مجوز رو گرفته کار میکنه، اینا چه تفاوتی بینشونه؟ چه اتفاقی باید بیفت؟ متاسفانه هیچ. اینطوری که من به شما میگم هیچی، به معنی هیچی ها.
تحقیقا.
و تنها کاری که گاهی ارشاد میکنه، اگر کسی کتاب تولید کرد برد داد به کمیته خرید، 50 تا 100 تا ازش میخره. این اون آخر حمایت است که با شما فهمید قرار حمایت بکنه. تو این 10 سال آخرش این بوده که اگر کسی تازه کتابشو میبرد میداد،
چون البته تو اونام که کتاب میبردن میدادن، اما اگرهایی وجود داشت که
خب
میخریدن.
حالا اون انتخابش با اونا.
بله.
اگه ناشر میبرد میداد، یعنی اگه ناشر نمیبرد به هر دلیلی.
بله.
یا بی اطلاعی یا علاقه نداشت و فکر میکرد خرید نمیشه، اون که هیچی. اونی که میرفت میداد اگر میخریدن 50 تا 100 تا، من نمیفهم این حمایت یعنی چی. یعنی من متوجه نمیشم، من 40 سال کارو نشدارم میکنم.
بله.
از سال 60 تا الان این باش. حمایت مثلا اگه یک کتاب 50 تا بخرن، نمیدونم مثلا شاید گاهی مثلا اگه تعدادی کتاب کم باشه حمل و نقلش نمیسر بهشون تو جاده کرج بری تحویل بدی.
درست.
دقت فرمون. پس ببینید که اینی که دارم عرض میکنم اینه، وزارت ارشاد وظیفش اینه که بیاد رتبه بندی کنه ناشرین رو از باب این که یا حمایت‌های مادی یا حمایت‌های معنوی بکنه که بتونه خروجی مثبت داشته باشه. چون همه ما تلاش می‌کنیم تا بتونیم یه محتوای خوب به جامعه عرضه بکنیم، ولی وقتی اون کسی که در حاکمیت نشسته نگاه مساوی به اینا داره، براش فرق نمی‌کنه چی کار می‌کنه، چه انتظاری هست که کار خوب تولید بشه؟ الا هر کسی بر زن خودش
یار می شود.
بله. یار می شود.
بله. بله. اتفاقا خود آیه دکتر احمدوان حداقل در قالب گفتگو در همون نشستی که داشتم به این نکته اشاره کردم. من عددهایم که اشاره می کنم طبق فرمایش و زبان ایشون است که ناشری مثلا 20 کتاب در طول سال در میاره، با ناشری که 600 کتاب داره در میاره، ممکن است که اون 20 کتاب آنچنان دارای جایگاه، ارزش، مقام اون گونه که شما فرمودید یک کار حرفه‌ای باشه که باید تفاوت یا خط تمیزی میان آنها کشید. البته به مسئله خرید کتاب هم اشاره کرده. حالا ایشون مناعت طبع داشتن، گفتن ناشرانی که تمایلی ندارن که کتابهاشون خریداری بشه ما از اونها محروم هستیم، و در مورد خرید دیگر ناشران هم به این مسئله اشاره کردن که شاید تعدادی که داره خریده میشه با توجه به عدم رتبه بندی در حقیقت باز هم حق دیگر ناشران رو تضییع میکنه با محوریت حمایت. خب جناب حاجی آبادی بزرگوار، در کنار فرمایشات جناب فریدون اگر نکته یا نکاتی هست بفرمایید، چون میدونم شما هم در آن دسته قرار میگیرید که هرچه فریاد زدید به جایی نرسیده. این مسئله رو عرض میکنم. فارغ از این مسئله، اگر که در راستای فرمایشات جناب فریدون نکته یا نکاتی هست بفرمایید. سه سطح ناشران حداقل تا به امروز تبیین و تعریف شده: ناشران سطح 1، ناشران سطح 2 و ناشران سطح 3. در بدنه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشران سطح 1 به ناشرانی اختصاص پیدا کرده که نویسندگان یا مصنفان یا مؤلفان و یا مترجمان صاحب نام با ارزیابی دقیق برای انتشار آثار انتخاب میکنن. در ناشران سطح 2 به این نکته اشاره شده که گزینش و ارزیابی این ناشران ندارند، کاری که بهشون ارجاع میشه رو در حقیقت خودشون یک سبک سنگینی میکنن و منتشر میکنن. ناشران سطح 3 ناشرانی هستن که شوربختانه پول دریافت میکنن برای انتشار هر کتاب. بر این اساس 4 دسته بندی داریم: ناشران دولتی و دانشگاهی، دولتی و غیر دانشگاهی، خصوصی سطح 1، خصوصی سطح 2. بالاترین امتیاز 15 در نظر گرفته شده برای تصنیف برای دولتی و دانشگاهی، و کمترین برای خصوصی سطح 2 6، برای تألیف 10 5، برای تدوین 7 3، برای تصحیح 7 3، برای ترجمه 7 3. خب همه اینا میگیم موجوده، ولی واقعا حتی یک کدوم از اینها در این رده بندی ناشران طی این مدت لحاظ شده یا خیر؟
من ناچارم یه دونه خاطره بگم. یه فیلمی بود از پارتیزان ها، قرار بود که در یک شهری که در واقع به محاصره در اومده بله. بود پرچم پارتیزان ها رو ببرن اونجا، یه دونه پرچم. یه پارتیزانی با زحمت، یعنی از صف آلمانی ها عبور کرد، از توی تونل رد شد، از زیر منجلاب رد شد، خلاصه هر جوری بود رفت یه دونه پرچم پیدا کرد، مثلا آورد بذاره اون محلی که تجمع پارتیزان ها بود.
درسته.
وقتی رسید دید حدود مثلا 50 تا پرچم دیگه هم اونجا هست. این یه دونه پرچم از نگاه من این هنوز تو ذهن من هست، این فیلمی که من دیدم، نگاه این پارتیزانی که با این زحمت رفته بود اون یه دونه پرچم آورده بود و بعد نگاه میکرد میدید که آقا این همین مثلا به راحتی بقیه آوردن. توی مسائل اجتماعی آیه خرمی به هیچ عنوان نمیشه با اعداد و رقم نمره داد به کسی.
بله.
مثلا فلانی نمرش اینقدره. به اضافه این که تقسیمات دیگه هم داریم، حالا به شوخی بعضی ها میگن خصولتی ها و ناشران دولتی و شبه دولتی و ناشران نظامی، الا ماشاءالله زیاد بله. شدن که دارن در واقع به نقل خودشون دارن کار فرهنگی میکنن. من فکر کنم تو این مملکت 80 میلیونی تقریبا همشون اگر ولشون کنین این 80 میلیون نفر آمادن که کار فرهنگی بکنن. تنها چیزی هم که میدونن راجع به کار فرهنگی این که یه دونه نشر بزنن و دو تا کتاب منتشر بکنن.
درست. شروع وقت داره ولی درست.
آره، من فکر میکنم باید قبل از هر چیزی به یک بازتعریف برسیم. اتفاقی که تو همون شورای راه بردیم من فکر کنم بحث شده بود که اصلا کتاب چیه، نشر چیه، چه تعریفی میتونید برای کتاب داشته؟ آیا میتونید تعداد صفحه شما کتاب در نظر بگیرید؟ یادم هستش این بحث مطرح شده بود که میگفتن 49 صفحه مثلا اگر باشه کتاب میشه. که همونم من مونده بودم چطور مثلا اینو فیلموزین کشو حساب نکرده بودن که در واقع باید یه مضربی از عدد 8 باشه که درست در بیاد، گفت بودن 49 صفحه. بعد وضعیت کتاب کودک حالا نمایندشون اینجا هست چی میشه؟ 12 صفحه‌ای که کتاب کودک هست مثلا چی میشه؟ بله به اضافه که متغیرهای خیلی زیادی وجود داره که شما ناشرها رو باش میتونید تقسیم بندی بکنید و امتیاز بهشون بدید. از جمله بحث ترجمه هست، بحث تأثیرگذاری، بحث بین الملل بودن یا نبودن، بحث تربیت نویسندگان. حالا محضری یا جهت اطلاع مثلا انتشارات هزار ققنوس ما معروف به ناشر کتاب اولی ها. خیلی از دوستانی که الان جز اون دسته اول هستن که شما فرمودید نویسندگان یا شاعران به نام هستند و الان اونان که تعیین میکنن که ناشرشون کی باشه، معمولا اولین کتاباشون رو
هزار ققنوس چاپ کرد.
بله من میتونم اسم ببرم اینجا، حداقل تو این 700 عنوان کتابی که ما چاپ کردیم 50 تا 60 تاش دقیقاً کتاب اولی هایی بودن که الان برای خودشون کسی هستن و حتی سمت گرفتن. تو همین دولت جدید هم مثلا باز شاعری هستش که ما از من چون اسم نمیخوام ببرم اینجوری دارم با کد میگم، شاعری هستش که از بندر عباس تصادف کرده بود، اوضاع مالیش خراب بود و به سختی گذران عمر میکرد. ما کتاب ایشون رو با توصیه که دوستان برای اولین بار کتاب ایشون رو چاپ کردیم و بعد به همین واسطه در واقع شناخته شدن. اتفاقا غزلهای خیلی خوبی هم میگه و الان هم من همین دو سه هفته پیش شنیدم که مسئولیتی هم تو وزارت ارشاد گرفته. پس اینا رو چجوری میخواید شما حساب کتاب بکنید؟ به نظر من اولا خیلی سخت هست در مسائل اجتماعی با اعداد سر کار داشتن و نمره دادن. دو، نیاز به بازتعریف داریم که تعریف درستی از حوزه فرهنگ، حوزه کتابخوانی داشته باشیم. بعدش حالا باید برسیم به این که آیا اساساً انتهای فرآیند نشر، من اینو بارها گفتم، تولید کتاب هست یا خواندن کتاب هست، یا از این جلوتر بریم تأثیرگذار بودن کتاب. یه کتاب بتونه یک فرآیندی رو توی مملکت تغییر بده. فرض بفرمایید حالا به سختی من میتونم خودم رو نگه دارم که اسم نبرم، یه کتابی باشه که رمان خوندن بین مردم ترویج بده، یه کتابی باشه که فرهنگ مردم رو نسبت به مسئله مثل همین کمربند، بستن کمربند در رانندگی مثلا درست
بود. بله
واسه کودک نوجوان این اتفاق افتاده، یا مسائل دیگه، یا نگاهشون به حیوانات رو مثلا تغییر بده. اگه این اتفاق بیفته، یعنی هم تولید رو در نظر گرفتیم، هم در واقع خواندن کتاب و هم از اون طرف تأثیر گذاری شد. یعنی اگر مثل مباحث پروژه‌ای میمونه دیگه،
درست.
خیلی از اگر که کل حوزه نشر پروژه در نظر بگیریم، ما اساساً چیزی به اسم کنترل پروژه وجود نداره. این که بگیم فلان ناشر کودک مثلا تونسته رفتار بچهای ما رو تغییر بده، تونسته با فرهنگ قدیمی ما مردم رو آشنا بکنه، رستم رو دوباره بهشون نشون داده، سهراب رو دوباره تونسته بهشون نشون بده و با این فرهنگ آشناشون بکنه، خیلی طولانی میشه. من فقط دو تا نکته بگم راجع به اتفاقی که الان تو فضای مجازی افتاده. اونها بحث این بازی کره‌ای ماهی مرکب، بازی مرکب.
بله بازی مرکب.
من چون تو نمایشگاه بین المللی یکی دو تاشون رو شرکت کردم، هم فرانکفورت رو هم ایتالیا رو، این از حداقل 15 سال پیش شروع شد کار کره‌ای که تأثیر بذارن روی بقیه فرهنگ‌ها و فرهنگ خودشون رو منتقل بکنن. با کتاب شروع شد، با موسیقی BTS شروع شد و بعد هم الان رسیده به سریال‌ها و فضای مجازی رو گرفتن. نمیخوام بگم که فرهنگ ما خیلی مثلا حالا عقب افتاده از فرهنگ کره، ولی خب شما یه مقایسه بکنید دیگه، وضعیت تمدن پارسی رو با تمدن کره به راحتی تونستن این کار انجام بدن. از ابزار فرهنگ استفاده کردن، یه کاری کردن که خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ناچارن که کار اینا رو منتشر بکنن. نتفلیکس ناچاره که مثلا این فیلم رو، این سریال رو بذاره و همه هم دارن میبینن.
بله،
تو چینش
بله.
هم دارن میبینن این رو. این تاثیرگذاری فرهنگی ما از این غافل شدیم که به بین الملل خودمون، به ارتباطات بین المللی خودمون بپردازیم. خودمون رو در بند یه سری اعداد و رقم و اینجور کارها کردیم. هر مدیری هم که بیاد چهار تا حرف میزنه، چهار تا جلسه اینچنینی میذارن که حالا آقای فریدون هم گفتن که این اتفاق نمیفته، یعنی تبدیل نمیشه به یک حرکت اجتماعی تاثیرگذار مداوم. من دنبال یه همچین چیزیم، یه حرکت اجتماعی تأثیرگذار مداوم.
واقعا جناب فریدون ما به این شکل عملگرایی نخواهیم رسید. این نکته رو و این پرسش رو از این جهت مطرح میکنم که یکی از سه شعار اصلی دولت 13 که بارها از زبان جناب دکتر حجت الاسلام المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری محترم دولت 13 مطرح شده، حالا در کنار صداقت و رویکرد جهادی، بحث عملگرایی و دور شدن از نگاه شعاری به عنوان سومی محور است که اینجا حداقل به کارمون میاد. در کنار حالا صحبتهایی که جناب احمدوند داشتن، شما تو جریان نشست بودید و صحبتهایی که صورت گرفته؟ بسیار عالی. پس به قول معروف من دیگه حاشیه نمیرم، حالا وام بگیرم از فصل پایانی فرمایش جناب آقای حاجی آبادی. میتوان امیدوار بود یا باید به همان ساختار اداری که در نهایت به رتخ و فتخ امور اداری میپردازه و کمتر به محوریت یا به موضوعیت کار فرهنگی میتواند ورود پیدا کند، باید کماکان دلخوش بوده بسنده کرد؟
بله، یه فرقی بین آقای دکتر احمدوند با دو تا عزیز قبلی وجود داره و اون اینه که اون دو تا عزیز قبلی خیلی با کتاب و ماهیت کتاب و بحث‌های حاشیه‌ای کتاب مثل پخش و کتاب فروشی و اینا، حالا حاشیه‌ای نه به معنای کناری کار یا تک مکمل این
بله.
تولید اینطوری بگیم که حاشیه قشنگ نیست، با اونا آشنا نبودن. یعنی ما این تو این 40 تعدادی از این عزیزانی که با اومدن مدیر شدن یا معاون شدن، اینا علاقمند بودن، کار فرهنگی کرده بودن، ولی اول سخنم عرض کردم
فرمودید
اینا اومدن فکر نه کار فرهنگی، مثلا همون کاری که مثلا یه جلسه میذارن و سمینار
بله،
میذارن
بله.
ولی نمیدونن که این بسترهاش چجوری باید فراهم بکنن تا خروجی اون کار فرهنگی معلوم.
تحقیقا
آقای احمدوند نسبت به اون دو عزیز قبلی ویژگیش اینه که قبلا تو کار نشر بوده،
چون از بدنه ناشران در
بله حتی خودشون توی بخش خصوصی کار پخش داشتن
بله بله.
پخش
بله.
کتاب داشتن
درست. بعد کامل.
توی مجمع که بودن کار کتاب میکردن، ناشران میشناسن، تشکلها میشناسن، همه رو میشناسن، لذا ما انتظار اون یه خود بیشتر نسبت به قبلی.
خب تحقیقاً این که دیگه طبیعیه.
آره بله. یعنی فقط عرض میکنم به دلیل اینکه ایشون بوده ما خوشحالیم یه فردی از بدنه اومده. قبلا هم میخواهی صحبت میکردن راجع به اینکه کی بیاد، همیشه میگه کسی باید بدنه بیاد
دلوقتي.
چون کسی که بدنه نباشه میخواد 2-3 آموزش ببینه تا یاد بگیره میره فرد بعدی میاد.
بله دورش تموم
دور از نو.
درست.
لذا اینکه حالا چه اتفاقی میفته رو نمیدونیم، ولی همین که یک فردی از بدنه نش اومده این مسئولیت پذیرفته، اینجای خوشحالی داره.
اینکه شما یه خود خوشبین‌تر از اینکه آقای حاجی بودی.
خب من به دلیل از کدم به دلیل اینکه من شلاق‌های قبلی‌ها رو خوب خوردم.
دور از
یعنی هی اومدم صحبت کردم گوش دادن، ولی میرفتیم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. مثلا 2 تو شورای راهبردی، من الان آوردم مال تقابندی رو، 2 ما آیین‌نامه های مختلف، اساسنامه های ما، همین حرفا رو زدیم. میگفتن خب بشنید مگه شما چی میگید، شما ها بلدید، تجربه دارید. 7-8 داره جمع کردن، نشستیم زیر رو کردیم، هی رفتیم نوشتیم تو خونه، هی آوردیم شست رفته کردیم، گفتن بعد بری یه جای دیگه تصدیق بشه. اون جایی که تصدیق بشه رو ما هرگز نفهمیدیم کجا، فهمیدیم با این شده. اما این نکته که شما راجع به این که دسته‌بندی شده رو من نمیدونم، اینا ظاهرا دیگه یه چیز جدیدتره، قدیمی ترش نیست که من دارم. یعنی آقای حاجی آبادی عزیز، نمیشه گفتش که اصلا ارزیابی نشه. من فکر می‌کنم اول نفس این کارو بپذیریم که آیا رتبه بندی لازم است یا نه. این اصلا یه اصل قضیه. یه موقع اصلا رد میکنیم دیگه وارد بحث بعدی میشه. یه موقع اصلا میگیم آقا رتبه بندی لازم است، ولی چگونه، با چه شیوه‌ای. این من نکته دومو عرض می‌کنم. یعنی میگم اصلا نمیشه در هر جایی نمیشه رتبه‌بندی نکنین، اما این کار صفه باشه، نمیدونم ساختار سازمانی باشه، کیفیت مناسب باشه، هم هر چی که کتاب زرد باشه، کتاب اینا بحثای بعدیه که اینا قابل احصا هست. اما شما فکر کنید حتی این کار بکنید خطایی توش نیست، نه قطعا خطا است، ولی بهتر از اینه که اصلا ول باشه، معلوم نباشه چطور. ببین اینا که الان من دارم که مثلا یه طرح طبقه بندی بوده، یه آیین‌نامه اجرایی بوده،
بله.
همه اینا رو احصا کردن که مثلا تعداد کتاب چی باشه، جوایزش چی باشه، ساختارش چی باشه، گرد مالیش چی باشه، همه اینا، تعداد چاپ اول، تجدید چاپ، یه گروه حالا ممکن اینا اشکال داشته باشه، ولی میشه بازی یه کار دیگه کرد که به ثواب نزدیک باشه. ولی اینی که ناشری در سال یه کتاب بزنه با یه ناشری که 600 کتاب بزنه هیچ فرقی نداشته باشن، این که اصلا خیلی بده، خیلی بده.
حتی کف 10 کتاب برای اینکه پروانه‌شو بتونه
تمدید کنه. نه 4 4 تا مالا وقتی نکنه یه مشکل دیگه ای هست که خیلی ریشه ایه، من اینو به تو عرض بکنم. اولا میگن که 4 تا کتاب باید داشته باشه در سال تا ولی تالکیت رو لغو نکردن. چرا؟ دادن پروانه با وزارت ارشاده، لغو پروانه با قوه قضاییه است.
درود باشون،
دقت هم بوده. خب من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
اجازه میخوام که عرض درود و احترام داشته باشم به جناب دکتر سید عباس حسینی، رئیس محترم انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر انتشارات مجد. دقایقی هست که پای خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. بابت صبر و شکیباییتون بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب دکتر حسینی خوش آمدید.
خواهش میکنم. به نام خدا. بنده هم خدمت عزیزانی و مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون هستم.
در خدمت دو دوست و همکار شما هستیم، آقایان عبدالعظیم فریدون و رضا حاجی آبادی.
بله، بسیار عالی، خدمت دوستانم
عرض سلام. خب با توجه به اینکه دقایقی از بحث رو هم شنیدید، در حقیقت جناب دکتر حسینی، من بحث رو با پرسشی که اتفاقا خود آقای فریدون مطرح کردن، اینکه اصلا ما باید به این دیدگاه برسیم که رتبه بندی ناشران لازم است یا نه، این مسئله رو حل بکنیم، چون به حال اینجا حداقل در همین نشست دو دیدگاه وجود دارد. از زاویه دید شما وارد بشیم و بعد هم خب تجربه حضورتون در جلسه ناشران دانشگاهی با جناب دکتر احمد مند رو هم کمی گپ خواهیم زد. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. بله، ببینید، فعالیت انتشارات هم جزء فعالیت‌های تخصصی جامعه هست. یعنی بعضی از شغل‌ها هست که جنبه صنفی دارن،
بله،
جنبه عمومی دارن، بعضی از شغل‌ها جنبه تخصصی دارن، قانون خاص دارن و شرایط ویژه‌ای باعث بر اونها حاکم باشه. مثل فرض کنید پزشکان، مثل مهندسان، مثل وکلا، دفاتر اسناد، اینها یک شغل‌هایی هستن که قوانین خاص دارن و با یک شرایط ویژه‌ای حاکمیت و دولت‌ها با اونها برخورد می‌کنن و بایستی که نظاممندشون کنن. شما می‌بینید که مثلا در حوزه پزشکی خب اینها دوره‌های ویژه‌ای می‌گذرونن، تخصص‌های ویژه‌ای و رتبه بندی میشن در واقع و مخاطبان اونها میتونن بر اساس اون رتبه بندی بهشون مراجعه کنن. مهندسان هم همینطورن. اینها مهندس فرض کنید ناظر پایه یک داریم، دو داریم، سه داریم. اینها کسانی هم که با پایه‌های مختلف میتونن فعالیت‌های بزرگ و کوچکی انجام بدن و در واقع مدیریت جامعه به اینا اعتماد میکنه که اونها اون فعالیت‌ها رو انجام بدن. وکلا هم همینطورن. وکلایی که مثلا میتوانن در مباحث معمولی فعالیت داشته باشن یا تو پرونده‌های مثل قتل و اینها که خب مسائل مهمی هست، این هم این رتبه بندی ها در این شغل های تخصصی در همه دنیا انجام میشه و حتی برای مثلا معلمان هم این کار، این قانون یا این به اصطلاح آیین‌نامه برای رتبه بندی معلمان هم انجام شده، چون اینها هم یک شغل های حساس اجتماعی دارن که به هر حال میخوان آموزش بچه ها رو داشته باشن. اینها بایستی به هر کسی نمیشه داد فعالیت های آموزشی رو. بنابراین حوزه نشت هم به طور قطع رتبه بندی میخواد و این جنبه کلی و نظری اون. اما از جهت فعالیت حوزه نشت استحضار دارید که بیش از 20,000 مجوز انتشارات صادر شده. اون چیزی که رسمی گفته میشه مثلا 18,000 تا، حتی تعدادی از مجوزها در زمانهای صادر شده که الان ثبت هم نشده و ما نمیدونیم این مجوزا حتی صادر شده. بنابراین یک چیزی در حدود 20,000 مجوز انتشاراتی صادر شده و در نمایشگاه بین‌المللی شما حدود 2,000 ناشر اسمشون رو میبینید. حالا ممکنه مثلا 2 تا 3 تا انتشاراتی توی غرفه 9 متری بودن مثلا، ولی اسمشون بود.
بله بله درسته.
پس اگر 20,000 لحاظ بکنیم 18,000 ناشر هستن که اصلا اسمشون نیست، یعنی اینها هیچ فعالیتی در حوزه انتشارات ندارن. خب سوال این است که آیا بس برای چی اینها این مجوزها رو گرفتن و آیا بیکار بودن، بی خود بودن 6 ماه مثلا بیان برن مسائل تحقیقات مدارک اینها بدن.